چون تفریع بر ما قبله زراعن دو تا دست دیگه. نه 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 زراعن دو تا دست رو میگیره. فعضا ترقمتن این تفریع بر ما قبله. در روایات دیگر ما یه صدری در بعضی از روایات داشتیم در ذیلش یک تعبیر کلی که به منزله علت بود بیان میشد، اما اینجا تفریع بر ما قبله و جایی که تفریع باشه دیگه قطعا ما قبل قرینه می شود برای ما بعد. خب چه بگیم؟ اون روز عرض کردیم که این نکته رو باید توجه داشته باشید و ما هم قبول داریم این رو، ولو این که تصریح به این نکته در کلمات بزرگان نشده، و اون این است که مجرد لفظ فراق یا مجرد لفظ جاوزه و تجاوزه این دلالت بر این نداره که این داره قاعده فراق رو میگه اون داره قاعده تجاوز رو میگه. یعنی اگر ما به قرینه روایات دیگر آمدیم گفتیم که قاعده تجاوز شک در وجود رو میگیرد، اعم از حین عمل یا بعد العمل، کما این که مبنای اصلی امام رضوان الله علیه در این که میفرماین این دوتا قاعده یعنی قاعده تجاوز و فراق یک قاعده و اونم عنوان تجاوز رو داره، مبنای اصلی ایشون این است که تجاوز هم در این عمل هست هم بعد العمل، هم در شک در وجود هم در شک در صحت. خب اگر آمدیم این رو گفتیم این فراق اینجا دیگه قاعده فراق ازش استفاده نمیشه، همون قاعده تجاوز استفاده میشه. اما حالا ما معتقدیم وقتی مجموع روایات را بررسی بکنیم، مجموع روایات با این فرمایش امام مساعد نیست و نمیشه این فرمایش رو پذیرفت. چه بگیم؟ ممکن است این حرف رو بزنیم، کما این که در یه روایت دیگری هم هست، بگیم قاعده فراق اعم از اونجایی که ما شک بکنیم در صحت مجموع عملی که واقع شده، بدون اینکه این شک در صحت ما یک منشأ جزء معینی داشته باشه، عملش انجام دادم، حالا عمل که تمام شده من فارغ از عمل میشم، شک برام حاصله که اصلا این درست بود یا نه، روی یک جزء معینم انگوش نمیذارم که آیا فلان جزء رو آوردم یا نه، صحیحاً آوردم یا نه، مجموع عمل را بگیم. قاعده فرا هم شک در صحت در مجموع عمل رو شامل میشه، هم اونجایی که بعد از فراق از عمل شک در اتیان یک جزء معینی باشه، اونجایی که عمل ما تمام میشه و ما شک میکنیم که یک جزء معینی را آوردیم یا نه. الان نماز تمام میشه، شک میکنم در رکعت اول رکوع رو آوردم یا نه، بگیم اینجا هم مجرای قاعده فراقه. از این روایت این مطلب به خوبی استفاده میشه. یه روایت دیگری هم هست در همین ابواب الوضوء، در همین باب 42 حدیث 5، اون روایت اینه: رجلون شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، بعد از اونی که نمازش تمام شد شک فی الوضوء، یعنی شک میکنه اینکه وضوء گرفت یا نگرفت، در وجود و عدم وجود وضوء شک میکند. امام فرمودن یمزی علی صلاته، باید بنارو بر صحت بگذاره و بگذره از این نمازش و نمازی صحیحه. پس ما تا اینجا با این دوتا روایت میتونیم این ادعا رو بکنیم قاعده فراق اهم از مورد او هم شک در صحت رو شامل میشه، هم شک در آوردن و نیاوردن یک جزء معین رو شامل میشه. اینجا باز حالا قبل از اینکه این چند تا روایت دیگر رو هم بررسی بکنیم، کسانی که قائل شدن به این که قاعده فراق و قاعده تجاوز دو تا قاعده است، مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم محقق همدانی و خود مرحوم آخوند خراسانی و جمع دیگری، اینها تغایر بین القاعدتین رو از راه شک در وجود و شک در صحت میگیرن. میگن قاعده تجاوز مربوط به شک در وجوده، قاعده فراق مربوط به شک در صحت، لذا اینها موردشون از این جهت مختلفه و میشه دو تا قاعده. به نظر ما این معنا از روایات استفاده نمیشه، یعنی اگر ما بخواهیم اینها رو دو تا قاعده قرار بدیم و فارق بین اینها و جهت مغایرت بین اینها رو همین بگیم، بگیم قاعده تجاوز در شک در وجود و قاعده فراق در شک در صحت، این از روایات استفاده نمیشه. اون چه که بعد از تأمل زیاد از روایات استفاده میشه اینه: اینها دو تا قاعده، یک قاعده مربوط به شک بعد العمل، یک قاعده مربوط به شک حین العمل. به نظر این طور میرسه که تغایر بین اینها از این جهته که حالا این رو ما با این روایاتی که الان میخونیم و خوندیم، شما ببینید اون چند تا روایتی که در باب قاعده تجاوز خوندیم مربوط به شک در حین العمله، و این روایات فراق مربوط به شک بعد العمل. و بحث دیگری هم که هست این است که حالا چون بعضی از آقایون سوال می‌کردن، دیگر ثمره این بحثی حالا دو تا قاعده باشه یا یک قاعده، ثمرهش رو انشاءالله بیان می‌کنیم. پس ببینید فارق بین قاعده تجاوز و قاعده فراق همینه، ما باشیم و روایات فراق. روایات فراق میگه اگر بعد از عمل شک کردی، حالا این شک میخواد شک در صحت باشه، میخواد این شک شک در وجود باشه، اینجا قاعده فراق جاری میشه. قاعده تجاوز میگه اگر در این عمل شما شک کردی، یعنی اگر ما این روایات قاعده تجاوز رو نداشتیم، میگفتیم با روایات قاعده فرام شک در این عمل باید بهش اعتنا بکنیم. اگه ما روایات تجاوز رو نداشتیم، میگفتیم در این عمل اگر در سجده شک کردی رکوع انجام دادی یا نه، باید برگردی انجام بدی. چون قاعده فراق توی این روایات موردی رو پیدا نمی کنید که قاعده فراق در این عمل جاری بشه. قاعده تجاوز فقط در این عمل جاریه. اون وقت تقایر برگشت به این عمل و بعد به عمل. حالا عرض میکنم، اون وقت حالا وقتی که آمدیم ملاک رو و فارغ رو این العمل و بعد العمل قرار دادیم، میگیم که خب این العمل شک کرد، خود فراغ از عمل، خود فراغ از عمل یک ملاکیز عرفن و اغلایی گرد، عملش تمام شده. و اما در خود عمل شارع میاد میگه اگر از محل مقرری که من معین کردم گذشتی، تعبدن دیگه به این شکل اعتنا نکن. یعنی تجاوز از محل یک ملاکی که اغلا هم بخوان در او تسلم بکنن نیست. چرا یک چیزیست که اغلا هم میتونن در او تسلم بکنن، این یه نکته. اون وقت حالا در شک در این عمل، ما الان در شک بعد العمل، این دو تا روایت خوندیم برای شما که قاعده فراق و دلالت داره. حتی در اونجایی که بعد العمل شک در وجود بکنیم، ما آیا در این عمل که ما شک میکنیم و میگیم مجرای قاعده تجاوزه، اون فقط در شک در وجوده یا اونجا شک در صحت رو میگیره؟ اگر کسی در سجده شک کرد که رکوعش رو صحیحا انجام داده یا نه، خب ببینید این ما در اینجا اگر از نظر مدلول مطابقی روایات بخوایم وارد بشیم، مدلول مطابقی روایات تجاوز تماما در شک در وجوده. ولیکن اون روز عرض کردیم که اینجا نمیم قاعده فراغ جاری کنیم در اون روز شک در صحت میکنیم، اینجا میاییم از راه مفهوم اولویت قاعده تجاوز وارد میشیم. میگیم اگر در این عمل قاعده تجاوز نسبت به اصل وجود یک شی جاری شد، به طریق اولا اونجا شک در صحتش داریم جاری میشه. مدلول مطابقیش، البته ما ادعا میکنیم، ممکنه شما بفرمایید نه، این روایات تجاوز رو که ببینیم مدلول مطابقیش هم شک در وجوده هم شک در صحت، از این نظر در اون فارقی که ما بین القاعدت این بیان می کنیم تأثیری نمیگذاره. از ما بپرسید فارق بین القاعدت این چیه؟ بگیم قاعده فراق مربوط به شک بعد العمله، قاعده تجاوز مربوط به شک این العمله. میخواد قاعده فراق مورد شک در صحت باشد یا اهم از صحت و وجود، میخواد قاعده تجاوزم فقط مورد شک در وجود باشه یا اهم از صحت و وجود؟ این معنا در اون فارقی که ما میخواییم بیان بکنیم در او تأثیری نمیگذاره. اون وقت حالا که این دو تا قاعده با هم فرق بینشون پیدا شد، امام رضوان الله علیه می فرمایند که ایشون معتقدن فرقی نمی کنه، یه قاعده ما بیشتر نداریم. می فرمایند قاعده تجاوز اعم مطلق از قاعده فراق، یعنی شما اگر بعد از عملم شک کردید در صحت عمل، قاعده تجاوز جاریه. ما عرضمون این است که روایات مساعد این فرمایش نیست. تجاوز از مجموع عمل در هیچ روایتی نیامده. یه تعابیر کلی داریم که حالا اونها رو باید بررسی کنیم، ببینیم که آیا از اون تعابیر این استفاده و فرمایش امام استفاده میشه یا نه. چرا بعد من این شکل ازاد؟ بله؟ یعنی شما اگر گفتیم این مربوط به شک که این العمله، اون مربوط به شک که بعد العمل خواهی اونی شرق این پس میخواد بشه، یعنی این العمل و بعد العمل یکیه. یعنی اگر چرا فرمایید دست اگه ما بودیم و روایات چرا که ما ادعامون اینه روایات فراق فقط مربوطه به شک بعد العمله، یعنی ما روایات تجاوز رو نداشتیم. ببینید بین این دوتا عام و خاص منور چه؟ شما اگر ما بودیم و روایات فراق، سوال خیلی روشن اینه اگر در سجده شک میکردیم رو دور آوردیم یا نه، اون روایات فراق جاری میشد؟ اگر ما بودیم و روایات تجاوز، یعنی فقط اون سه چهار تا روایاتی که اول بحث جلسه قبل خوندیم، در سجده شک میکنه رکوع آورد یا نه، در تکبیر شک میکنه اقامه گفت یا نه، اگه ما بودیم و این اونجایی که بعد از مجموع عمل شک در صحت میکنیم شامل میشه؟ بله؟ احتمالا نه. دنبال اگر ما بودیم روایت تجاوز، خب نه این دیگه در آخه وقتی میخواییم ببینید ما گفتیم امکان قدر جامع هست. ببینید در بحث ثبوتی گفتیم آقا امکان قدر جامع هست، حالا در این بحث دنبال میکنیم ببینیم آیا یه روایتی که هم هین العمل رو دلالت کنه هم بعد العمل رو دلالت کنه داریم یا نداریم. فعلا من عرضم نسبت به اون سه چهار تا روایتش که مربوط به تجاوز خوندیم، در روایت داره در اینی که اقامه میگه شک میکنه از آن گفت یا نه، در این تکبیر شک میکنه اقامه گفت یا نه، در این سجده شک میکنه رکوع رو آورد یا نه. حالا این روایات اگر ما گفت ما بودیم و همین روایات، اصلا روایات فراق رو نداشتیم، اگر بعد از اینکه یه عملی رو ما آوردیم مجموعاً در صحت این عمل شک کردیم، این روایات تجاوز دلالت بر او داره؟ اگر شما در جزء آخر نماز شک میکنید که آیا سلام رو دادید یا نه، درست؟ ما بودیم و روایت تجاوزی رو شامل میشه یا نه؟ اجازه بفرمید؟ نه اجازه بدید. این که اگر ببینید خوب این سوال رو جواب بدید، من الان دو مورد برای شما عرض میکنم که این دو مورد قطعا در روایات تجاوز داخل نیست. یک موردش همین بعد از آنی که نشستیم روی سجاده و شک میکنیم سلام دادیم یا ندادیم، اینجا سوال ما این است که این روایات تجاوز اینجا جاری میشه یا نه. شما تمام این روایات ببینید، هنوز من بقیه روایات رو نخوندم، فعلا همین روایات
شدن یک روز به دیگری شک کرده در روز قبلی در اقام شک در عزام در همسی شک در اقام در بخشی شک در فرام این یک همون دو فرش هست به آخرین روز به سلام سلامه
ترتیب رعایت شد یا نشد؟ خب اینجا خرج من و دخل فی غیره که ترتیب رو هم اثبات نمی کنه، موالات رو اثبات نمی کنه. قاعده تجاوز در موردی که ما شک در موالات یا شک در ترتیب داریم اصلا جاری نمیشه. پس ببینید ما داریم مواردی رو پیدا می کنیم، خوب اینا رو عنایت بکنیم. مواردی پیدا میکنیم میره محورش مربوط به شک بعد العمله. میگیم آقا اگر شک در موالات، شک در ترتیب کردیم بعد العمل قاضی فراغ جاریم، اما اگر هین العمل شک کردیم، شک هین العمل مربوط به قاعده تجاوز. حالا آیا در وجود یا اما از وجود و صحت باید مورد روایاتش دقت بشیم؟ بله؟ حالا عرض میکنم یه روایاتی داریم امام از اون روایات یک معنای اهمی رو استفاده فرمودن که به نظر عرض کردم جواب و عرض ما به امام این است که روایات مساعده با اون استفادهی که ایشون فرمودن نیست. حالا میخونم ببینید ما در روایات سرا این روایت رو خوندیم: کل ما شککت فی بعد ما تفرغ من صلاتک فمزه، هر چیزی که شک در او میکنی بعد از فراغ از نماز. ما این روایت رو تو معنا کردیم، گفتیم اگر ما باشیم و شککت فی هم به وجود میتونه بخوره هم به صحت میتونه بخوره، هم به حین العمل میتونه بخوره هم به بعد العمل. درسته شک فی اطلاق بود، اما این بعد ما تفرق من سلائک، این قرینه میشود که این شک مربوط به شک بعد العمل است یک، و گفتیم این قرینه میشه که عمل آورده شده اما در صحتش مشک داریم، لذا مشهورم همین روایت رو هم ببر قاعده فراق کردن. امام رضوان الله علیه فرمودن که همین روایت بیان یکی از مصادیق قاعده تجاوز، بیان یک موردی از موارد تجاوزه. فرمودن ما میگیم روایت میگه بعد از مضی عمل، بعد از مضی عمل اگر شک شد در اون عملی که آورده، در هر چه که در اون عمل معتبره، در اجزایش یا در شرایطش، در اتیانش یا در صحت، این روایت میگه به این شکل اعتنا نکرد. و تصریح فرمودن که به نظر ما بر حسب این روایت تجاوز از مجموع عمل ملاک است نه فراغ از عمل. خب این به نظر میرسه که مصاحب نباشه این تعبیر با این فرمایش، بگین از روایت استفاده میشه ملاک تجاوزه، تجاوز داخل عمل، بعد عمل، از اون محلی که باید آورده بشه ملاک تجاوزه، و این یه مصداقی از او رو داره بیان میکنه و ملاک قاعده فراغ نیست، این رو نمیشه استفاده کرد. اون به روایتی که امام رضوان الله تعالی علیه ازش استفاده فرمودن که تجاوز اعم مطلقه و همه اینا، تمام روایاتی که خوندیم و میخونیم میفرماین از مصادیق تجاوزه، این روایت این شک فی رکوع بعد ما سجع فلیم، و این شک فی سجود بعد ما قام فلیم. صدر روایت میگه اگه در سجده شک که در رکوع کرد بگذره، ایستاد شک که در سجده کرد بگذره، بعد داره کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلینظر، کل شیء شک فی، هر شیئی که شک در او میشه. فرمودن این شک فی یعنی چه شک در صحت، چه شک در وجود. مما قد جاوزه و جاوزه از او، میخواد بعد العمل باشه، میخواد حین العمل باشه، و دخل فی غیره در غیرم داخل شد فلیم زر. بله این هم صدر روایت داره در حین عمل، در سجده شکی در رکوع میکنه، یعنی در حین نما، در اثنا. عمده روایت که ایشون تجاوزه به معنای اهم مطلق رو، اهم مطلق خوب اینو دقت کنید، این اصطلاحات جای اوقات ذهن رو دور میکنه. اگر گفتیم قاعده تجاوز هم مربوط به شک در صحت هم در وجود، هم در اثناء عمل هم بعد العمل، میشه یک معنای عامی شامل موارد فراغ هم میشه دیگه، نیازی ما نداریم به قاعده فراغ. به تعبیر شریف ایشون اگر قاعده تجاوز اعم مطلق باشه، دیگه ما یه جعل دیگری به نام قاعده فراق میشود لفظ. حالا اجازه بفرمید این روایت رو خوب دقت کنید، ما از این روایت آیا این فرمایشیشون استفاده میکنیم یا نه. صدر روایت شک دین العمل، این که روشن قبول دارید دیگه، شک فر رجوع رکوع بعد ما سجود فر فر سجود بعد القیام، یعنی درست صدر روایت شک هی نبرده. بعد در زیلش امام علیه السلام فرموده کل شیئن شبی مما قد جاوزه، هر چیزی که شکی داره بودش مکرر عرض کردن ما باشیم و شبکفی وجود رو میگیره، صحت رو میگیره، این عمل رو میگیره، بعد عمل رو میگیره، ما قبول داریم این مقدار. اما دو تا قرینه خیلی روشن داره که این کبرا اینم باز مربوطه به این عمله. کل شیء شبکفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره، این عنوان جاوزه و دخل فی غیره یک تعبیریه که برای این عمل استعمال میشه. بله، و بعدن هم مشهور که آمدن گفتن قاعده تجاوز در جایش که دخول در غیر باشه، قاعده فراق دخول در غیر لازم نداره، به همین جهت که امام رضوان الله علیه معنای کلی رو استفاده فرمودن، می فرمان به نظر ما هم در فراق هم در تجاوز دخول در غیر معتبره. خب ولی این مما قد جاوزه و دخل فی غیره، این ظهور روشن داره در این عمل. حالا شما بگید که این اجمال داره جاوزه، نمیدونیم این عمله یا فقط، یعنی یا بعد العمل هم شامل میشه. طبق اون بیانی که ما اون روز عرض کردیم، گفتیم اگر در یک کلام متکلم یه مثال بیاره بعد یه کبرا بیاره، کبرا قرینه است. اما اگر چند تا مثال آورد و این مثال ها یه محور واحدی داشتن در کبرا ذکر، قول همون محور در صدر روایت دو مورد رو ذکر کرده امام علیه السلام. پس این کل شیء شبکفی هم مربوط به این عمله، صدر روایت مربوط به این عمله، به ذات غیرش هم میگیم مربوط به این عمله. چی فرمودی شما؟ ما هستیم و ظهور الفاظ کاری به این که فقیه اعتبار کنه یا نه نداریم. ما میخوایم ببینیم که الان این لفظ رو ببینید، این تعابیر الغاء به عرف شده. عرف وقتی میگیم که آقا کل شیء شبک فی مما قد جاوزه، عرفی که دیگه این اصطلاحات فقهی و این مسائل هم در ذهنش نیست، عرف از این مما قد جاوزه و دخل فی غیره به قرینه صدر روایت چی رو میفهمیم؟ ما میگیم شک این عمل رو میفهمیم. ایشون آمدن یک معنای خیلی عامی استفاده فرمودن که واقعا خیلی هم دقت کردن. عرض میکنم اگر به شما عرض کنم که من یک ساعت فقط در روی این تعبیر فکر کردم، مبالغه نیست. این تعبیر تعبیری نیست که ما بگیم آقا کسی که عملش تمام شده خارق از عمل میشه، دخول در غیر هم پیدا نکرده، بگیم اینجا قاضی تجاوز میاد. اونجا بگیم جا و عمل عمل و دخل فی غیر العمل. این فی غیر جا و عمل و دخل فی غیره مربوط به یه مرکبه، از یه جزءش خارج شده در جزء دیگه داخل شده. یعنی خب اون ببینید اون تعبیرش که فقها دارن، ما باشیم و ظهور عرفی این دخل فی غیره رو هم شامل میشه، این رو شامل نمیشه. حالا ببینید این باز چند تا روایت دیگه داریم، این رو باید ببینیم و باز دنبال کنیم. دو سه تا نکته خیلی مهم اینجا در کلمات شیخ انصاری و محقق عراقی وجود داره. کلام شیخ رو در رسائل ببینید، و مرحوم شیخ می‌فرماید تمام این روایات وحدت سیاق داره و از این وحدت سیاق یه قاعده واحدی رو استفاده کردن. این رو شما فرده دنبال می‌کنید. و صلی الله علیه و سلم.